با نام او و با سلام. دیروز غزل 258 رو با شما گرامیان شنونده مقابله کردیم، شرح کردیم و عرض کردیم که بیت ششم رو با تأکیدهای خاصی میتوان به سه قرائت، البته با التفات به دو سه نسخه بدل، میتوانیم دقیقا این بیت را به سه روایت و قرائت بخوانیم. چه فتنه بود غزل 258: هزار شکر که دیدم به کام خیشت باز، ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز. دقیقا این ابیات رو مقابله کردیم با شما خوبان، تصحیح کردیم و قرائت‌های متفاوتش رو به عرضتون رساندیم. و ما این بیت رو به سه قرائت خواندیم که چه فتنه بود که مشاطه قضا انگیخت، که کرد نرگس شوخش سیاه به سرمه ناز. چه فتنه بود که مشاطه قضا انگیخت، که کرد نرگس شوخش سیاه به سرمه ناز. و چه فتنه بود که مشاطه قضا انگیخت، که گرد نرگس شوخش کشید سرمه ناز. و نسخه بدلهای هر یک رو نیز برشمردی. سخن بسیار مهم در ضبط بیت هفتم بود که بسیار مهم است. سریع این توضیح رو عرض کنیم و رد بشیم و به شرح بیت‌های هشتم و نهم بپردازیم. بدین سپاس یا به این سپاس که مجلس منور است به دوست، گرت چو شمع جفایی رسد بسوز و بساز. که عرض کردیم متاسفانه 5 تا 6 نسخه کهن به تو ضبط کرده. به تو 5 اشکال مهم دارد که اون اشکالها بر دوست هموار نمیشه. هیچ وقت بر دوست اشکال هموار نمیشه. اما در این ضبط مبتنی بر 27 دست نوشته کهن میبینیم که همه دوست ضبط کردند. تنها 5 تا 6 نسخه کهن است که به تو ضبط کرده و گفتیم که حدود 5 اشکال دارد این به تو. یک این که اگر همچنان که بزرگان پیش از این گفتند این غزل در اقامت شاه شجاع در بیرون دروازه شیرازه مخاطب شاه شجاست این غزل، وقت آیا شاعر میتواند به شاه شجاع بگوید به تو؟ تصور نمی کنم. این یک دلیل. دلیل دیگر فراوانی نسخه ها. 27 دست نوشته کجا؟ 5-6 دست نوشته کجا؟ سوم، این به تو در پایان مصرع نخست ملودی سخن و حروف رو به هم ریخته. التفات بفرمایید. به این سپاس که مجلس منور است به تو، اما به این سپاس که مجلس منور است به دوست. ببینید کاملا مصرع پر میشه. تو به گونه‌ای مثبت رکن آخرش از حرف صدادار تشکیل شده. تو گاه در آخرین مصرع یا در بخش پایانی مصرع یا در ردیف خوش می نشیند، بسته به وزن سخنه، بسته به این که چه وزنی رو شاعر انتخاب کنه. اما به طور معمول تو باید بین مفردات و کلمات بیاد، به چند جهت، آن هم از منظر ملودی عرض می کنم و باز از نظر فونتیک، اگر کلماتی که به مصوتهای گوناگون ختم می شند در جای درست ننشینند، یعنی شاعر با آگاهی آنها رو انتخاب نکنه، به ملودی حروف و کلمات لطمه میزنند. تنها وزن شعر نیست، همیشه عرض کردم وزن شعر سخن جدایی است، حروف و کلمات بیت و مصرع نیز برای خود ملودی خاصی دارند. این که ما و خاص شاعر بداند که چه حتی حرفی را در کجا قرار میدهد، این هنر شگرفی است به راستی. اشکال پنجم، وقتی مصرع نخست به توست، دیروز هم عرض کردم، اون وقت با گرت چه تناسبی دارد؟ گرت یعنی اگر تو را، اون وقت این تی ضمیر متصل مفعولی باز برمیگردد به تو در پایان مصرع نخست. ببینید، به این سپاس که مجلس منور است به تو، به شکرانه این که مجلس به تو منوره، حالا اگر مانند شمع جفایی بهت رسید مبادا که حرف بزنی یا شکیبا باش. خب اون توه که حالا هر کی هست، نباید بگه آقا اگر مجلس من باعثم که مجلس نورانی می شود، روشن می شود، و حالا باید جفا هم به من برسد، باید حرفم نزنم. بعد ما شکرانه باید به شکرانه که او آمده از مجلس ما رو روشن کرده بسیار مفتخر هم باشیم. در واقع در مصرع دوم منت هم بر او میگذاریم که گرت چو شمع جفایی رسد، بسوز و بساز، که روانشاد استاد حسین علی هروی در شرح خود بر دیوان حافظ این گونه فرمودند: به شکر این که مجلس از نور چهره تو روشن است، اگر مانند شمع ستمی بر تو رفت، بسوز و بساز. براستی این حرف درستی است. استاد بزرگوار و خیلی از استادان دیگر چرا نسخه بدلها رو التفات نکردند و ننگریستند؟ که به این مشکل بر نخورند. به معشوق شاعر میگوید حالا که مجلس به روی نورانی تو روشن است، به این شکرانه اگر جفایی به تو رسید، اگر جا تنگه، اگر کسی به تو بی ادبی کرد، مبادا که برنجیا. این چه سخن یاوه‌ای است؟ هرگز خواجه نازنین ما این گونه سخن نمیگوید. 27 نسخه کهن و دست نوشته معرفی شده، فهرست شده، این گونه ضبط کرده است. بدین سپاس که مجلس منور است به دوست. حالا به این شکرانه که دوست تو مجلسه، مبادا که از تنگی جا، مبادا که از قلت پذیرایی سخنی به میان بیاوری، و حتما شکیبا باش به شکرانه این که دوست در مجلسه. این 5 دلیل که هرگز سزاوار نیست که ما دوست رو با 27 پشتوانه فرو بگذاریم و به تو این مصرع رو ضبط کنیم. و اما کسانی که به تو ضبط کردند، استاد بهروز ثروتیان، استاد خانلری، دکتر نیساری، دکتر رشید ایوزی و استاد جلالی نائینی و نذیر احمد، نمیدانم چرا. و اگر دوستی حافظ پژوهی میداند که به چه اعتبار این بزرگان ما این مصرع رو حرفم هست، بنده کمترین به ضبط‌های دیگر هر هنگام که عرض می‌کنم یا نقدی می‌کنم همون مورد رو مطمح نظر ماست. اگر عرض می‌کنم چرا باید به عنوان مثال، برای اینکه چیز با هم یاد بگیریم، علامه قزوینی این ضبط رو کرده، بنده همون مورد رو میگویم. عرض ما همه اون تصحیح رو نمیگیرد و شامل نمیشود. دوستی عزیزی شنونده ای این گونه نپندارد که ما به کل ضبط استاد خانلری و یا کل ضبط استاد نیساری و ایوزی و دیگران حرف داریم. ما میخواییم با این صغرا کبرا چیز یاد بگیریم، نه هرگز ادعایی داریم و نه هرگز قصد خدای ناخواسته اسای ادب به بزرگان خود را، بلکه میخواهیم از این مقدمات نتیجه بگیریم، رفته رفته با مبانی درست نقد آشنا بشیم. هیچ ادعایی هم نداریم. و اما کسانی که به دوست ضبط کردند فراوانند: علامه قزوینی، غنی، روانشاد خلخالی، همچنین افشار، استاد محیط و دیگران و دیگران و دیگران. اما حال که به این دقایق رسیدیم، در بیت سوم حبیب و رقیب رو عرض کنیم که به گونه ای سجع متوازی‌اند، دو واژه همگون، همروی، هموزن. میگویند سجع متوازی، حبیب، رقیب، هموزنند و همروی، یعنی حرف آخرشون از یک جنسه. نگوییم یکیست، بلکه بگوییم از یک جنسه. و نیز نشیب و فراز آرایه طباق دارد. نشیب، فراز، در بیت دوم رو عرض می کنم. همچنین مراعات نظیر، آرایه مراعات نظیر یا تناسب بین واژگان بیت دوم سخت چشمگیر است. حبیب و محرم راز باز تناسبی روشن دارد. بیت چهارم، در بیت چهارم آرایه جناس اشتقاق بین عشق و عشق بازی و بین بازی و آیم باز نیز در خور تأمل است. همچنین چندین آرایه در بیت ششم که به تفصیل توضیح عرض کردیم و نیز تناسب‌های گونگونی که در بیت هفتم دیده میشه. و نیز بسوز و بساز، نوعی طباق در بسوز و بساز. و همچنین غرض کرشمه حسن است، غرض کرشمه حسن است، ورنه حاجت نیست. کرشمه حسن توضیح مفصلی عرض کردیم دربارش، ورنه حاجت نیست جمال دولت محمود را. جمال دولت اضافه تشبیهی است، دولت رو به جمال تشبیه کرده است. می رویم و باز می گردیم و ادامه سخن رو پی می گیریم. Thank you. اما غرض کرشمه حسن است. می‌فرماید مقصود جلوه جمال، وگرنه چهره دولت سلطانی به زلف عیاض نیازی ندارد. می‌دانیم که این بیت به گونه آرایی تلمیح رو در خود جای داده و اشاره داره به داستان سلطان محمود و عیاض، و باز می‌دانیم که عیاض غلام مقرب و محبوب محمود غزنوی بوده که گویند سلطان نظری خاص به او داشته. داستان علاقه سلطان محمود و عیاض مکرر در منابع درجه اول فارسی آمده است، مثل منظومه های گوناگون عطار و مثل مثنوی شریف. همچنین زلالی خانساری منظومه‌ای خاص در این باب ساخته با نام محمود و عیاض. می‌فرماید جمال دولت محمود، که عرض کردیم جمال دولت به گونه اضافه تشبیهی است، دولت رو خود به جمالی تشبیه کرده است که در حد کماله، و مقصودش این است که بفرماید غرض و مقصود این است که عشق جلوه کنه، عشق جهانگیر بشه، و الا جمال دولت محمودی چه نیازی به گیرایی و زنجیر زلف عیاض دارد. غزل سرایی ناهید صرفه‌ای نبرد. ناهید همان زهره است. زهره در ادب ما گاه به زهره چنگی معروف بوده. اساساً زهره را در ادب فارسی، ناهید را نیز ای زن، الهه موسیقی و دستفشانی و پایکوبی و شادمانی می دانند. اما صرفه، صرفه درست است که به مفهوم بهره و سود است، لیکن یکی از اصطلاحات اساسی است که در دانش نجوم دیده میشه. صرفه یکی از منازل قمره و اینجا تناسب شگرفش با زهره و ناهید به راستی تماشایی است. خواجه میتوانست بفرماید غزل سرایی ناهید بهره ای نبرد. فارسی هم بود، خیلی هم زیبا، اما صرفه اصطلاحی کاملا نجومی است. اون وقت تناسبش با ناهید که همان زهره باشد و زهره همان مظهر دستفشانی و شادمانی و پایکوبی است، آن وقت معلوم می شود که خواجه شیراز تا چه مایه و پایه به تناسب و ایهام در آثار خود التفاتی والا داشته است. غزل سرایی ناهید هرگز بهره و سودی نمی برد در آن مقام. باز مقام می دانید که از اصطلاحات موسیقیایی است. در آن مقام که حافظ آواز برمی آورد و گل خروش خود رو در این هستی پهناور سر می دهد. باز ایهام دارد به خوشخوانی حافظ، به شعر بلند حافظ، به گیرایی سخن خواجه نازنین ما. این غزل ابیات دیگری نیز دارد که هر یک براستی بیت الغزل است. متاسفانه پاره ای از مصححان، نمی دانم به چه اعتباری، این ابیات رو در بخش الحاقی و اضافی آوردند و ضبط کردند. مثال را، چند بیتی را در پیشگاهتان می خوانم و اون وقت شما قضاوت کنید که چرا مصححان این ابیات والا و بالا رو به کناری نهادند و در شمار ابیات الحاقی قرار دادند. پیوسته هم پاره ای از مصححان می گویند که این ابیات رو ساختند و به دیوان خواجه اضافه کردند. آیا به راستی شاعران این بیت های درخشان چرا برای خود نمی ساختند؟ چرا همینطور بی اراده می ساختند و به نام خواجه انتشار می دادند؟ پاره ای از این ابیات را می خوانم. در این مقام مجازی بجز پیاله مگیر، در این سراچه بازی چه غیر عشق مباز. امید قد تو می داشتم ز بخت بلند، نسیم زلف تو می خواستم ز عمر دراز. به نیم بوس دعایی بخر ز اهل دلی، که کید دشمنت از جان و جسم دارد باز. فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق، نوای بانگ غزلهای حافظ از شیراز. به هیچ در نروم بعد از این ز حضرت دوست، چو کعبه یافتم آیم ز بت پرستی باز. شبی چنین به سحرگه ز بخت خواستم، که با تو شرح سرانجام خود کنم آغاز. به راستی شنوندگان به این کمترین حق می دهند که چرا باید این ابیات بی هیچ دلیل موجهی، بی هیچ عذر محکمه پسندی از دیوان خواجه عزیز ما حذف شود. اگر مصححان می گفتند این ابیات از آنجا که در نسخه های کهن سده نهم و دهم نیست، ما این ابیات رو از خواجه نمی دانیم. بی هیچ دلیلی، تنها به ذوق و سلیقه شخصی از دیوان خواجه نازنین پرداختند و بنده تا آنجا که می توانم تنها این ابیات رو می خوانم که شما دوستان گرامی ضبط بفرمایید. تا فردا، وقت خوش. هزار شد که دیدم به کام خیشت با، ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمسار. روندگان طریقت ره بلا سپرند، روندگان طریقت ره بلا ورزند. رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراق، غم حبیب نهان به ز جست و جوی رقیب. چه نیست سینه ارباب کین محرم راز، اگر چه حسن تو از عشق غیر مستقنیست، من آن نیم که از این عشق بازی آیم باز. چه گویمت که ز سوز درون چه می بینم، ز عشق پرس حکایت که من نیم غماز. چه فتنه بود که مشاطه قضا انگیخت،
که کرد نرگس شوخش سیه به سرمه ناز، چه فتنه بود که مشاطه قضا انگیخت، که کرد نرگس مستش سیه به سرمه ناز، چه فتنه بود که مشاطه قضا انگیخت، که گرد نرگس شوخش کشید سرمه ناز. به این سپاس که مجلس منور است به دوست، گرد چون شمع جفایی رسد بسوز و بساز. غرض کرشمه حسن است ورنه حاجت نیست، جمال دولت محمود را به زلف عیاض. به نیم بوسه دعایی بخر ز اهل دلی، که کید دشمنت از جان و جسم دارد باز. بگند زمزمه عشق در حجاز و عراق، نوا و بانگ غزلهای حافظ از شیراز.